أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از این که اشاره کردیم که عقل حکم میکنه به قبح عقاب بلا بیان، و آیه شریفه نفی تعذیب هم استفاده میشه ازش، نفی عذاب بدون بیان، پس معناش اینه که در شبهات حکمیه، در شک در تکلیف، چه وجوبی، چه تحریمی، چه فقدان نص، چه اجمال نص، چه تعارض نصین، اینها باید براءتی بشیم و اصل در این تکالیف رو براءت بدونیم. بله، مگر اینکه شارع خودش دستور خاص به احتیاط بده که اونو بعداً بحث میکنیم. بعد از این باید از باز ادله مجتهدین بحث بکنیم که دلیل سنته. روایاتی داریم، حدیث رفع، رفع عن امتی ما لا یعلمون، چیزی که نمیدانن از امت من برداشته شده، به این استدلال شده. حدیث حجب، ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، اون چیزی که از عباد محجوب شده، علمش از عباد برداشته شده، پس معنیش اینه که عقاب نمیشن. حدیث سعه، الناس فی سعت ما لم یعلمو، یا فی سعت ما لم یعلمو، تا زمانی که ندانند در سعه هستن. اینها رو باید اشاره بهش بکنیم. اما حدیث رفع که صدوق رحمت الله علیه نقلش کرده در کتاب خودش، در خصال، در کتاب خودش، کتاب توحیدش، سندش هم معتبر است، از امام صادق علیه السلام که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که رفع عن امتی تسعه، نه چیز از امت من برداشته شده، خطا اگر خطا بکنن، فراموشی، اکراه اگر مکرخ بشن، آن چیزی را که نمیدانن یعنی جهل، آن چیزی را که توان ندارن مالای تیغون، مستر رو الی، آن چیزی که بهش اصرار پیدا میکنن، حسد و تیاره، فعال بد، یعنی تفکر در وسوسه در خلق، مثل این که منو کی خلق کرده؟ خدا. پس خدا رو کی خلق کرده؟ این نوع تفکرات. و البته تا زمانی که به زبان نیاورده باشن. این موارد برداشته شده. خب اینا حقیقتاً که میدونیم که در میان امت هست. یعنی خطا در میان امت هست، فراموشی در میان امت هست، اکراه در میان امت هست، جهل در میان امت هست. درست شد؟ اینکه طاقت ندارن برای برخی از امور، برخی اینکه هست، استرار هست، حسد هست، فال بد هست، تفکر که هست. این پس یعنی چی برداشته شده؟ یعنی تکلیف نسبت به اینها برداشته شده، پس مؤاخذه نمی شوند. یعنی اگر کسی اکراه بشه بهش تکلیفی نمی کنند، تکلیف ندارد. اگر مستر بشه تکلیفی ندارد. همینطور اگر جاهل باشد تکلیف فعلی ندارد، پس مؤاخذهش نمی کنند. منظور اینه. پس حالا که اینجور شد، هر چیزی که مالای علمون باشد، مثل شبهه در تکلیف، نمیدونه حرمت تدخین، وجوب دعا اند رؤیت الهلال، نمیدونه، حالا یا فقدان نص، یا اجمال نص، یا تعارض نص، یا اشتباه در امور خارجی، هر چی باشد اینها ازش برداشته میشه. تا این معناش اینه که براءت در شبهه حکمیه و موضوعیه. درست شد؟ این حدیث رفع و بعد یه نکته رو نسبت بهش دقت بکنیم، اونم اینه که این حدیث ناظر مقام امتنان بر امته، چون رفع عن امتی، درست شد، از امت من برداشته شده. پس اگر دقت بکنید، موردی رو در آن جهل ببینیم، اما اگر حکم رو برداریم امتنان بر امت نیست، از شما مؤاخذه برداشته بشه ولی ضرر به دیگری لازم بیاید، این امتنانی نیستش. که مثال بزنم، فرض کنید یک کسی در قفس پرندهی رو باز میکنه، نمیدونه توش پرنده است، خبر نداره، قفس خودش هم نبوده، قفس دیگری بوده، بدون اجازه او میره این در رو باز میکنه، بعد اتفاقا پرنده پر میزنه و میره. درست شد؟ خب این آقا جاهل بوده، که در اینجا پرنده ای هست تو این قفس. باز میکنه. ولی پرنده مال دیگری بوده. پر میزنه، پرنده میره و از دست صاحبش در میره و او متضرر میشه. حالا سوال اینه. آیا جبران خسارت برای این کسی که در قفس رو باز کرده واجبه یا واجب نیست؟ حالا شک میکنیم، فرض کنید. بگیم خب رفع ان امتی مالای علمون. از امت من برداشته میشه چیزی رو که نمیدانن. این رفع ان امتی مالای علمون یعنی چی؟ یعنی مؤاخذه برداشته شد؟ مطلقاً؟ نه. در مواردی که از برداشته شدنش ضرری به دیگری نیاد. چون خطاب امتنانیه. بعد منت بر امت باشه. این که شما بری و ذمه بشی، خسارت رو جبران نکنی، بگی من که نمیدونستم که تو این پرنده هست، پس منو مؤاخذه نکنید. این که شما رو مؤاخذه نکنیم، اما دودش تو چشم یکی دیگه بره، یعنی ضرر دیگری پیدا کنه، خسارت دیگری ببینی، این خلاف امتنان و منت بر امته. لذا اینجاها اجرا نمیشه قاعده رفع عن امتی ما لا یعلم. درست شد؟ پس اینو خاطرتون باشه که اگر از در حقیقت براءت شرعی موجب بشود که دیگری ضرر بکند، اینجا حدیث رفع ما لا یعلم نمیگیرد. حالا این حدیث ببینیم. قسمه 58. ادله المجتهدین علی البراءه فی الشبهه فی التکلیف. ادله مجتهدین بر براءت در شبهه در تکلیف رو قسمه سومشه که قسمت اول عقل بود، قسمت دوم کتاب بود، قسمت سوم سنت است. قد وردت احادیث، احادیثی وارد شده است. قد وردت احادیث و یمکن ان یستند الیها اثباتا لترخیص الشارف شبهات الحکمیه و اقسامها ابل موضوعیه. احادیثی وارد شده است که ممکن است استناد بشه به اینها برای اثبات ترخیص شارع در شبهات حکمیه به اقسامشون. یعنی اقسام شبهات حکمیه چی بود؟ فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص، شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه، اول موضوعیه، یا شبهات یا در موضوعیه که به خاطر اشتباه امور خارجی بود. و ذالک که حدیث رفع و حدیث الحجب و حدیث سعه. حدیث رفع، حدیث حجب، حدیث سعه. حیث یستفاد منها اجمالا انه جعلت رخصه. از اینها استفاده می شود که یک رخصتی جعل شده است فرتکاب شبهات که حکم شرعی، مثل یک حکم شرعی، این رخصت مثل یک حکم شرعی جعل شده است. یفسح المجال، مجال رو باز می کند للمکلف به ان یتخذ ای موقف انشاء، هر موقفی که میخواد، هر طور میخواد عمل بکنه. یتخذ ای موقف انشاء یعنی که برای خودش هر موقفی رو که میخواد در این شبهات انتخاب بکنه، میخواد انجام بده، میخواد انجام نده. الدلیل من السنه علی البراءه. قد استدل به احادیث علی اصل البراءه. به احادیثی برای اصل براءت تمسک شده است. توی در حقیقت متن حدیث رفع رو گفتیم، حدیث حجب رو گفتیم، حدیث سعه رو گفتیم. اینم یادتون باشه، بد نیست که بدونید تو قبس این درس حدیث اطلاق هم اومده، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، اونم یکی دیگه از روایاته. خب منها حدیث رفع و هو ما رواه الصدوق قدس رفع الخصال و مثله فی التوحید، مثل همین هم در توحید هم هست. به سند معتبر، به سند معتبر که در حاشیه اگه ملاحظه بفرمایید آمده که رواه الصدوق از احمد، احمد ابن محمد بن یحیی العطار، از سعد ابن عبدالله القمی، از یعقوب ابن یزید انباری، از حماد ابن عیسی الجهنی، از مولانا صادق علیه السلام. سند نسبت به احمد ابن محمد یحیی، یعنی که از مشایخ صدوق بوده، برخی در حقیقت توش مناقشه ای دارن، چون که در مورد توثیق خاص نداره، اما صدوق کثیراً بر او ترضی و ترحم کرده، انگار که انه یه دعب خاصی داشته، بهش اعتناع زیاد کرده. اصحابم بر این روایت زیاد اعتماد کردن، گاهی موقع سند رو وصف به صحت کردن. این قرائن نشون دهنده اینه که انه احمد ابن محمد ابن یحیی العطار حسن ظاهر داشته و همین مقدار حسن ظاهر کما که ثابت شده برای اثبات عدالت کفایت میکنه. این کافیه در حکم به عدالتش، که حالا دیگه بحثای رجالی مفصل تری هم دارد. خب قال امام صادق علیه السلام عن مولانا امام الصادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی تسعه الخطا و النسیان و ما اکره علی و ما لا یعلمون. شاهد ما تو همین و ما لا یعلمون است، یعنی جهل برداشته شده از امت، و ما لا یطیقون یعنی آن چیزی که توان ندارند، و مستر علی و الحسد و طیره یعنی فال بد، طیره یعنی فال بد، و تفکر فی الوسوسه، تفکر در وسوسه فی الخلق ما لم ينطق بشفه، تا زمانی که به زبان نیوردن شفه، یعنی تا زمانی که به دو لب نیومده. خب اینها برداشته شده. و تقریب الاستدلال بهی ان تکلیف المشکوک المشکوک فی، تکلیفی که در شک شده، مما لا یعلمون، یعنی شما وقتی شک میکنید در وجوب عملی، در حرمت عملی، این نمیدانید، این در حقیقت مما لا یعلمون است، تحت مما لا یعلمون در این روایت میرود. و قد رفع عن الامه ظاهرا، این برداشته شده، درست شد، ظاهرا میگن برداشته شد دیگه. خب وقتی برداشته شد یعنی چی؟ فلا مؤاخذه علیه، مؤاخذه بر او نیست، من دون فرق بین ان یکون منشأ الشک فی التکلیف فقدان النص او اجماله او تعارضه. فرق نمیکنه که میخواد منشأ شک در تکلیف فقدان نص باشه، نص نداشته باشیم، نمیدونیم این عمل حرامه یا واجبه، اجمال داشته باشه وجوب و حرمت برای ما، نمیدونیم وجوبه یا حرمته، بله، یا تعارض داشته باشه، مثل که یه نسلی میگه وجوب، یه نسلی میگه جواز، یا اگه شبه تحریمیه باشه یه نسلی میگه حرمت، یکی دیگه میگه جواز. پس فقدان نس داریم بر وجوب، یا فقدان نس داریم بر حرمت، اجمال نس داریم، یعنی نس معلوم نیست وجوب ازش، یا اگه شبه تحریمی است شبهه داریم در چی؟ در اینی که آیا حرمت هست یا نه به خاطر اجمال نس. تعارض نس هم همینطور، یه نس میگه وجوب، یه نس میگه جواز، یا در شبهه تحریمی یه نس میگه حرمت، یه نس میگه جواز. اول اشتباه فی الامور الخارجیه، یا اینی که منشأ شک چی باشه؟ اشتباه در امور خارجی باشه، بله. و علیه تثبت البراءه شرعا فی الشبهات الحکمیه والموضوعیه، بنابراین براءت ثابت میشود شرعا در شبهات حکمی و موضوعیه، و علیه تثبت البراءه شرعا فی الشبهات الحکمیه والموضوعیه. ثم لا یخفا ان الظاهر من حدیث الرف، ظاهر از حدیث رف این است که انه ناظر الی مقام الامتنان، این ناظر به مقام امتنان علی الامه الاسلامیه، چون میفرن رفع عن امتی به قرینه قوله صلی الله علیه و آله و سلم عن امتی. و علیه لا یشمل الحدیث، شامل نمی شود حدیث، الموارد التي تخالف الامتنان علی الامه، مواردی که مخالف امتنان بر امته، مثلا کجا؟ ولذلك لو فتح انسان قفص طائر، فرض بکن به همین دلیلی که اگر انسان باز بکنه قفص طائری را، یعنی در قفص رو باز بکنه، ولو عن جهل، ولی که جاهل باشه ها، فطاره، بعد اون پرنده پر بزنه و بره، لا یسه عن یتمسک به رفع ما لا یعلمون، نمیشه تمسک بشه به فقره رفع ما لا یعلمون للقلب البراء من وجوب جبران خساره، کسی بگه خب ما نمیدونیم اینجا آیا این که نمیدانسته آیا ضامن هست یا ضامن نیست، به معنای اینه که آیا وجوب خسارتی به او متوجه شده یا نه، بگه با اصل براءت متکیان بر روایت رفع ما لا یعلمون میگیم مؤاخذه ندارد، میگیم نه این کار نمیشه کرد، چرا؟ به خاطر اینه که شما اگر برای این آقا بخواید با حدیث رفع نفی وجوب جبران خسارت بکنید، این اجرای این منافات داره با امتنان، چون ضرر به دیگری لازم می آید. و بالجمله ان اصالت البراءت الشرعیه، اصل براءت شرعیه لا تجری فی ما ینافی الامتنان، جاری نمی شود در اون جایی که منافات با امتنان داره، کما اذا استلزم جریانها ضررا علی الاخرین، مانند اونجایی که جریان این براءت ضرر بر دیگری باشد، نمیشه این کارو کرد. پس این رو از کجا استظهار کردیم؟ از امتنانی بودن. ولی به هر حال حدیث رفع رو میشه یکی از مدارک ترخیص و رخصت بگیریم در اون جاهایی که شک داریم در چی؟ در این که آیا در اینجا وجوبی فعلی، حرمتی فعلی در شبهه وجوبیه، در شبهه تحریمیه، آیا فعلی حکمی برای ما هست یا نه، که اگر اونو بخوایم ترک بکنیم مؤاخذه بشیم، یا اگر اونو مرتکب بشیم مؤاخذه بشیم، جواب اینه که بله، به شما رخصت میده، میگه شما راحتی هر کاری میخوای بکنی بکن. خب حدیث دیگری در اینجا هست به نام حدیث حجب، این رو کلینی نقل کرده، آن چیزی که علمش از عباد محجوبه یا خودش از عباد محجوبه، این در حقیقت موضوع آن انهمه، موضوع آن به معنای وضع شده از اونها، به معنای اینه که از آنها برداشته شده است. موضوع یعنی گذاشته شده، اما وقتی با ان میاد یعنی برداشته شده از اینها. خب حالا در تکالیف مشکوکه، مثل که شما شک داری در حرمت تدخین یا شک داری در چی، در وجوب دعای اندرویت الهلال، خب این علمشو نداری، پس محجوب علمش. پس حالا که اینجور شد، این موضوع انهه، یعنی برداشته شده است. درست شد؟ در مورد شبهات حکمیه این بحثی نیست که این روایت میگیره، اما در مورد شبهات موضوعیه یه مناقشه‌ای وجود داره، چون در شبهات موضوعیه این رو خدا حجم نکرده که ان نه. ببینید روایت حجم میگه ما حجب الله، آن چیزی که خدا بپوشاند از بندگان. درست شد؟ از چشم بندگان پوشانده خدا. اونی که به خدا مرتبطه چیه؟ بفرمایید شبهه حکمیه است به عنوان شارع. تو شبهات موضوعیه که انه خودمون نتونستیم اینا رو به دست بیاریم. لذا برخی گفتن که این روایت شبهه موضوعیه رو نمیگیره. البته به ما ضرر نمیزنه، چون ما بارها گفتیم در علم اصول دنبال شبهه حکمیه هستیم. میخوایم اصل رو در شبهه حکمیه مطرح بکنیم. ولی خب عرض کنم که شبهه موضوعیه رو بگیر و نگیره خیلی مهم نیست. میدونید چرا؟ چون در شبهه موضوعیه چه تحریمیه چه وجوبیه، مجتهد و اخباری هر دو متفقن بر چی؟ بر اینی که براءت اجرا میشود. نگاه کنید و منها حدیث الحجم و هو ما رواه الکلینی رحمه الله بالاسناد، کلینی با اسناد خودش که سندم در حاشیه میتونید بخونید که محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی از ابی فضال از داوود ابن فرقد از ابوالحسن زکریا ابن یحیی از امام صادق علیه السلام، که تنها اشکالی که در اینجا هست تو زکریا ابن یحیی است که گفتن که این مجهول است، از این ناحیه ضعف دارد، ولی چون مؤید حدیث رفعه دیگه از این جهت مانعی نداره به عنوان مؤید هم استفاده بشه. خب البته اگر این زکریا ابن یحیی واسطی باشه نجاشی رو توصیف کرده. علی کل حال و منها حدیث الحجب و هو ما رواه الکلینی بالاسناد عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما حجب الله عن العباد، آن چیزی که خداوند بپوشاند از بندگان فهو موضوع عنهم، اینا از اونها برداشته شده است. و مثله ما رواه الصدوق، صدوق هم روایت کرده، او هم با سندی مشابه این، اشکال باز دوره چون در سند صدوق هم ختم میشه به زکریا ابن یحیی، باز دوره در او هم همون اشکال هست و همون نکته هم هست که اگر واسطی باشه نجاشی رو توصیف کرده. و مثله ما رواه الصدوق رحمه الله عنه، آنچه که صدوق روایت کرده از امام صادق علیه السلام قال ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. فرق روایت کلینی با روایت صدوق اینه که در روایت کلینی ما حجب الله داره، درست شد، دیگه علمه نداره، اما در روایت صدوق ما حجب الله علمه عن العباد داره، علمش را از بندگان محجوب کرده. و تقریبه ان التکلیف المشکوک فی شبهه الحکمیه یستقو علیه انه مما حجب الله علمه عن العباد. تکلیف در شبهه حکمیه یعنی چی؟ مثل وجوبی که مشکوکه، مثل حرمتی که مشکوکه، برای صدق میکنه که این خداوند علمش را، علم این تکلیف را از عباد مخفی کرده، محجوب کرده. فهو موضوع آن عن الناس، پس این از مردم برداشته شده، به معنا انه لا یاخذهم الله علی مخالفته، برداشته شده یعنی چی؟ یعنی خداوند مؤاخذه‌شون نمی‌کنه بر ارتکاب چنین تکلیفی. درست شد؟ این شبهات حکمیه رو میگیره. اما شبهه موضوعی چی؟ اما شموله لشبهات الموضوعیه، اینکه این حدیث حد شبهات موضوعی رو شامل بشود، فقط وقع نقاش فیه، در این مناقشه شده، نظرا الی ان هذه الشبهات حيث كانت من الاشتباه في الامور الخارجيه، از آنجایی که این شبهات یعنی شبهات موضوعی ناشی از امور خارجی هستن، لا یسند الی الله تعالی عرفن، عرفن به خدا نسبت نمیدن. یعنی شما اگر مثلا فرض کنید که قلمتو گم بکنی، نمیگن خدا علمشو پوشونده، میگن تو گم کردی. ولی وقتی حکم شرع رو ندونی میگن به خاطر اینکه در قرآن پیداش نکردی، در سنت پیداش نکردی، میگن خدا پوشونده. اینجور خواستن فرق بذارن برخی. لذا پس این حدیث به درد شبهات موضوعیه نمیخوره. فلا یصدق علیه، پس صدق نمیکند علیه، یعنی در اونجایی که اشتباه در امور خارجی بشه، علیه یعنی بر اشتباه در امور خارجی. فلا یسبق علیه انه مما حجب الله علمه عن العباد. از موارد نمیتونیم بگیم این صدق میکنه برش از که خداوند علمش را بر عباد چکار کرده؟ پوشانده است. و علیه یختص حدیث الحج به شبهات الحکمیه، بنابراین حدیث حج مختص به شبهات حکمیه خواهد شد. الا انه لا یضر به قرض الاصولی، به قرض اصولی ضرر نمیزنه. لان المهم عنده، چرا که مهم برای اصولی در علم اصول البراءه فی شبهات الحکمیه است. مکرر اینو اشاره کردیم، درست شد؟ در همون صفحه اگر ملاحظه بکنید 320 اونجا اشاره کردیم که ما با شبهات موضوعی کار نداریم، هرچند که استطرادی ممکن ازش بحث بکنیم. مضافا الی عدم النزاع بین المجتهدین و الاخباریین فی ثبوت البراءه فی شبهات الموضوعی مطلقا، بین مجتهدین و اخباریین در ثبوت براءت هم در شبهات موضوعی اختلافی نیست مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه شبهه موضوعیه وجوبیه باشه، چه شبهه موضوعیه تحریمیه باشه. پس از حدیث حج میتونیم تأییدی بگیریم برای در حقیقت اصل براءت در شبهات حکمیه. خب حدیث سومی که داریم حدیث سعه است. مردم در سعه هستن، در فسحه هستن، در گشایش هستن، براشون سخت گرفته نمیشه، مؤاخذه نمیشن اون چیزی را که نمیدانند. درست شد؟ فرقم نمی کنه. ببینید این روایت رو دو جور میشه خوند. دقت کنید. الناس فی سعتن ما لم یعلمو. اگر گفتیم فی سعتن ما لم یعلمو، این معناش اینه که این ما رو مصدری زمانی گرفتیم. یعنی در زمانی که نمیدانن، یعنی در زمان جهلشون در سعه هستن. اگرم گفتیم فی سعت ما لم یعلمو، این ما رو مضاف الیه گرفتیم برای سعه، میشه ما موصول. یعنی در سعه آن چیزی هستند که نمیدانن، که اینجا عائدش هست شده، یعنی ما لم یعلمو. مهم نیست، هر دوتاش بالاخره اینه که مردم در سعه هستند. بعدن هر کدوم اینا هم که باشه فرق نمی‌کنه، هم شبهه رو، شبهه در تکلیف باشه، چه حکمیه، چه موضوعیه، چه تحریمیه، چه وجوبیه، همه رو میگیره. بله، مشکلش اینه که این روایت الاز سندی مرسل است. حدیث مرسل رو شما سابقا خوندید در خبر واحد که جز روایات ضعیف است، لذا برای تایید خوبه. درست شد؟ و منها حدیث السعه و هو ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الناس فی سعت ما لم یعلمو، یا فی سعت ما لم یعلمو. و تقریب الاستدلال به واضح، تقریب الاستدلال هم واضحه. فان الظاهر منه، ظاهر از این حدیث این است که جعل الناس فی السعت و رخف فی جمیع الشبهات، مردم قرار گرفتن در چی؟ در سعه، در رخصت، در همه شبهات، در هر چی که نمیدانن. من دون فرق بین ان تکون ما موصولتن و اضیف الیه السعه، فرق نمی کنه که میخواد ما موصوله باشه، اضافه بشه بهش، و اضیف الیه السعه، سعه بهش اضافه شده باشه، یعنی بشه سعت ما، او مصدریتا زمانیا جو الی ظرفا، یا مصدری زمانی باشه این ما ها که ظرف قرار بگیره برای چی؟ برای این سعه. اینجوری بشه فی سعتن ما لم یعلمو. فان المعنى على الاول، معنا بر اول، بنابر فرض اول که چی میشه که سعه به ما اضافه میشه، اینه که الناس فی سعت تکلیف غیر معلوم، مردم در سعه تکلیفی هستن که معلوم نیست، این سعه این تکلیفند. و علی الثانی انهم فی سعت، اونها در سعه هستن مطلقا فی زمان عدم العلم بهی، در زمانی که در ظرفی که علم ندارن بهی به اون تکلیف، پس این تأثیری نداره اضافه داشته باشه یا اضافه نباشد. خب ولی الوجهین فهو شامل لجمیع الشبهات فی التکلیف، بنابر دو وجه، یعنی چه اضافه بشه سعه به ما و چه ما مصدریه باشه و اضافه نشده باشه، در هر دو حالت شامل چیه؟ شامل همه شبهات در تکلیف حکمیتن و موضوعیتن. مهم اینه که شما ندانی، همین که ندانستی، چه شبهه حکمیه باشه، چه شبهه موضوعیه باشه، چه تحریمیه باشه، چه وجوبیه باشه، در سعه هستی. حکمیتن و موضوعیتن و تحریمیتن و وجوبیتن. نعم یشکل علیه به ضعف السند، بله اشکال شده بهش به ضعف السند، حیث کان مرسلا، چون مرسل است. این در کتاب اوالی نقش شده، اوال لعالی ابن ابی جمهور احصائی، سندش در حقیقت محذوفه، سند نداره. فقط نسبت داده شده به نبی صلی الله علیه و آله و سلم. فلا یستدل به الا انه یصلح للتایید. پس استدلال بهش نمیشه الا اینکه این صلاحیت برای تایید داره. میدونید فرق دلیل با تایید اینه، تایید یه بچه ضعف داره که نمیذاره شما باش استدلال بکنی، ولی وقتی شما دلیل دیگری داشتی، مثل دلیل عقل داشتی، کتاب داشتی، حدیث رفع داشتی، بعدن اون موقع مانعی نداره که حدیث سعه مانند حدیث حجب بخوان مؤید باشند. خب یه نکته دقیق اینجا تذکر بدیم و این بحث از نگاه مجتهدین تمام است. اونم این است که ببینید ادله براءت نمیخواد وجوب و حرمت واقعی رو برداره ها. اگه ما میگیم که رفع شده از شما یا میگیم مالای علمون برداشته شده، قبح قابل بیان داریم، نفی تعذیب بدون بیان داریم، درست شد؟ اگه محجوبه برداشته شده، اگه نمیدونید سعه دارید، نمیخوایم بگیم این اصلا وجوبی نیست و حرمتی در واقع نیست. میخوایم بگیم در مقام عمل حکم فعلی وجود نداره. استحقاق عقاب وجود نداره. ممکنه وجوب باشه در واقع. حواسمون باشه پس به این نکته. ثم لا یخفا ان ادلة البراء لا تنفی الوجوب. نفی وجوب نمی کند یا حرمت واقعا. یعنی نمیگه وجوب نیستا، میگن قیچی واقع نمیکنه، نمیخواد بگه واقع رو قیچی کردیم، اصلا در واقع حکمی نیست برای شما، نه. و انما هی تنفیه ما ادله براءت نفی میکنن وجوب و حرمت را عند شک. اون موقع که شک میکنی وجوب و حرمت نداره، به این میگن وجوب و فعلیت وجوب و حرمت دیگه در اینجا نیست، نه اینه که وجوب و حرمت نیست، وگرنه وجوب و حرمت در واقع میتواند باشد. و فی مرحله ظاهر نفی ظاهری میکنه، رفعا لتحیر فی مقام العمل، برای اینکه تحیر شما را در مقام عمل بردارد. و نتیجه تو ذالکه، نتیجه این است که نفی استحقاق العقاب علا ترک الواقع لوکان، که میاد اون عقاب رو بر ترک واقع برمیداره اگر چی باشد؟ اگر واقعی باشد. لوکان یعنی اگر واقعی باشد، میاد عقاب رو برمیداره. اگه در واقع حرام باشه، شما انگار یه دیدیم که براءتی به ما بده، انگار یه براءتی پیدا میکنی و رخصت پیدا میکنی و استحقاق عقاب نداری. ادله مجتهدین تمام شد. تطبیقات هم اشاره بکنیم. تطبیق اول، اسیر غیر عنبی، آبی که آب در حقیقت انگور نباشه، فرض کنید که مثل آب سیب باشه، خب این غلیان پیدا بکنه، بعد ما شک بکنیم که نکنه این خوردنش و یا نوشیدنش چی باشه؟ حرام باشه. خب اخبار دلالت میکنه بر براءت وقتی که علم نداری. اذا غلل عصیر، اگر غلیان پیدا کنه افشوره و اون آب مثلا میوه، اذا غلل عصیر غیر العنبی، اگر عصیر غیر عنبی یعنی غیر انگور مثل آب سیب مثلا فرض کنید، این غلیان پیدا کنه و شک فی حرمت شربهی، و ما شک بکنیم که آیا این حرام است شربش یا نه، فال اخبار دال علی البراءه تدل علی عدم لزوم اجتناب عن شربهی، دلالت میکنن بر اینه که نوشیدن اینها لازم نیست اجتناب بشه. چرا؟ چون رفع مالای علمون، چون محجوب شده علمش، ما دلیلی پیدا نکردیم بر حرمتش. خب تطبیق دیگه، در برخی از روایات اومده که اگر کسی نماز عشا رو خواب موند و نخوند تا اینی که صبح کرد، یعنی وارد در حقیقت صبح شد، این اون روز رو باید چکار کنه؟ روزی که وارد شده رو باید روزه بگیره. خب بعضیا در سند این مناقشه کردن، پس معنیش اینه که سند مناقشه بشه، پس معنیش اینه که دلیل معتبر نداریم. وقتی دلیل معتبر نداشتیم، حالا شک میکنیم اون روز رو باید روزه بگیره یا نه. اصل براءته. قد ورد فی بعض الروایات ان من نام عن صلاة العشاء، کسی که خواب بمونه از نماز عشاء، نماز عشاشو بخوابه و نخونه، حتی اصبح، تا اینی که وارد صبح بشه، یجب علیه صوم الیوم اللاحق، اون روز بعدی رو که وارد شده بر روزه بگیره. فمن ناقش فی سندن، کسی که در این سند بعضی از این روایات که گفتیم، یعنی در حقیقت در این بعضی روایات در سندش مناقشه بکنه، امکنه الرجوع الی اخبار البراءه، میتونه مراجعه بکنه به اخبار براءه، نفیا لوجوب صوم، برای اینکه وجوب صوم رو بردارد، نفیا لوجوب صوم، برای اینکه بر من خب شک دارم که دلیل معتبر که ندارم که باید روزه بگیرم، پس حالا که اینجور شد میگم اصل براءته، چون شک در تکلیف وجوبی کردم. خب تطبیق دیگه هم اینه که اگر کسی نمازی ازش فوت شد، آیا فوراً باید قضا بکنه؟ شک داریم، میگیم از عدم وجوب قضا صلوات به نفع چیه؟ فوریه. لا یجب قضا الصلوات الفائته فوراً، واجب نیست قضا بکنه نمازهایی که فور شده شو فوراً رو. چرا؟ لأنه اذا شک فی وجوب الفوری، چون اگر در وجوب فوری شک بکند، فال اخبار الدال علی البراءه، اخباری که دلالت بر براءت میکنه، تدل علی عدم وجوب اتیانه فوراً، دلالت میکنه بر اینه که فوراً نمیخواد این رو بیاره. چرا؟ چون میگه واجب نیست، واجب نیست فوراً بیاره، چون اصل براءت داریم اینجا، اصل براءت اون رو در سعه قرار میده، اون رو در حقیقت میگه که استحقاق عقاب ندارد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین.